سلام من و همکارانم رو در تفسیر خبر از صدای آمریکا بپذیرید. در ایران و هر نقطه دیگر جهانی که به تماشای تفسیر خبر نشستید. تنش در روابط ایران و غرب به ویژه آمریکا با آزمایش موشکی تازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزایش یافته است. واشنگتن آزمایش موشک‌های دوربرد توسط سپاه پاسداران را تهدیدی تازه علیه امنیت جهانی تلقی کرده است. کشورهای منطقه نیز نگرانی خود را از این اقدام پنهان نکردند. همزمان ناظران امید ندارند که مذاکرات هفته آینده خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران گره کور مسئله اتمی ایران را بگشاید. این همه در حالی است که افزایش تورم در ایران سفره مردم را خالی تر از پیش ساخته و پیش بینی می شود با تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی ایران به خاطر آنچه لجاجت حکومت اسلامی انقلابی ایران با جامعه جهانی خوانده شده پیامدهای ناگوار دیگری در وضعیت اقتصادی مردم پدید آید. در شرایط این گونه بنیاد مستضعفان نیز در معاملات نفتی ایران سهمی تازه یافت. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و مربوط به مردم ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر که در استودیو با من و شما هستند. تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده، آقای سازگارا دوری شما رو تحمل نکردن، بعد از یک هفته اومدن و هستن در استودیو با ما، هرچند هفته قبلا بودن ظاهرا. به شما سلام میگه ایشون و بنده از استودیو واشنگتن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا و همینطور به بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری، و درود به همه دانشجویان، به همه دانشجویان دیروز، زنان ایرانی، مبارزانی که سال روز 18 تیرماه رو با هر بدبختی و مشکل و فشار و تهدیدی که بود گرامی داشتن.
آقای نوریزاده، مانور سپاه پاسداران در خلیج فارس، خبراش رو بخشای مختلف برنامه های تلویزیونی صدای آمریکا بینندگان ما در جریان هستن. موشک دوربرد، میان بردی که آزمایش شد، حلمن مبارز طلبیست.
جناب چالنگی، بگذارید من با اجازتون، همیشه شما اجازه میدید من یه پرانتز کوچک باز کنم. در رابطه با صحبتهایی که در برنامه شما پیرامون 18 تیر دیگری شد، قیام نوژه، قیامی که با عنوان کودتای نوژه رژیم ازش یاد میکنه و در اونجا بسیار بی‌لطفی شد، هم به زنده یاد دکتر شاپور بختیار که افسرانی که در این ماجرا دل به دریا زدند راه دکتر بختیار رو انتخاب کرده بودند، ایران نخواهد مرد، مرغ طوفان بودند که از طوفان نمی ترسیدن آمدند، و این بی لطفی است که بزرگانی چون آیت محققی، چون مهدیون، چون جهانگیری، چون سرهنگ محبی، اینها رو ما با این بی لطفی ازشون یاد بکنیم. الان هست آقای سرهنگ بنی عامری است، آقای قادسی است، اینها کسانی هستند که میتونن ماجرا روایت کنه. این نبود که ایران بره با آقای دکتر بختیار با عراق بسازه بخواد ارتش ایران رو تسلیم کنه. و من هرگز اون شب رو آقای چالنگی چون شما از یاد نمیبرم که حزب توده و مجاهدین مسابقه میدادن که ما بودیم که لو دادیم، و البته آقای بنی صدر هم مدعی بودن یه خانومی در شابدلزین نامه ای بهشون داده و گفته که شوهرش یا پسرش دنبال کودتا. به هر حال ماجرایی بود که KGB، اتحاد شوروی، اینا درش نقش داشتن در لو دادنش. به روان آنهایی که جان باختن با همه دلم درود میفرستم. و برگردیم به سوال
آقای نوریزاده، من یه توضیح کوچیک باید بدم. اگه منظور که برنامه روز گذشته ما هست، در واقع به خاطر کمبود وقت و تعداد زیادی مهمان ما داشتیم، هر دو واقعه و رویداد رو بررسی میکردیم. در مورد دکتر شاپور بختیار صحبتی اگر شد ما توضیح دادیم اونجا که
بله، شما دادیم
مدرکی بله. وجود نداره یا دست کم کسی سندی رو عرضه نکرده، به اضافه این که توضیح دادیم که شادروان دکتر شاپور بختیار خود ایشون بارها، شما بهتر از بنده در جریان هستید، وقتی در همین زمینه صحبت کردن و پرسش‌های مطرح شد تأکید کرده بودن و این موضوع رو رد کرده بودن و تمام تلاش ما اینجا همین هست، همونطور که خود شما در جریان هستید به عنوان یکی از همکاران مؤثر صدای آمریکا، ما در اینجا سعیمون این هست که حقایق همونطور که هست بود روشن بشه، گاه چون این سوء تفاهماتی شاید به دلیل کمبود وقت و باز نشدن همه جانبه موضوعات پیش میاد. سپاسگزاریم از شما
جناب شالنگی عزیزم. شما آنطور که باید و شاید گفتید، اشاره من به یکی از میهمانان بود
بس.
که خاطرات آقای ری شهری رو قرائت میکردن از کودتای نوشه. باری برگردیم به ماجرای مانور. ببینید مانور پیامبر اعظم یا رسول اعظم بخش سش یا قسمت سومش میتواند جزء مانورهای تلقی بشه که هر نیروی نظامی حق دارد همه ساله مانورهای رو برگزار بکنه برای بالا بردن سطح دانش، سطح آمادگی عملیاتی نیروهاش، و در تمام کشورهای جهان انجام میشه. دولت آمریکا سالانه ده ها مانور نظامی انجام میده، روسیه انجام میده، فرانسه، انگلیس، کشورهای عربی، اما هیچ کس اینقدر داردار نمی کنه. حتی در مورد اسرائیل این مانور اخیرشو در واقع کارشناسان خارجی یا مقامات جمهوری اسلامی بودن که سرش داردار کردن، و الا اسرائیلیا دو سال یا سه ساله تمرین هایی در زمینه حمله به هدف های دور و همینطور ضد موشک اینا رو دارن انجام میدن. اما جمهوری اسلامی خب روزگار بدیست آقای چالنگی. وقتی روزخانی در مقام نماینده آقای خامنه‌ای در نیروی دریایی سپاه اعلام میکند که تل‌آویو رو نابود میکنه و نیروی دریایی آمریکا رو به آتش میکشه، خب باید اینا رو هم گذاشت در حساب کاری نداره. آدم دونکی شتوار با شمشیر چوبی به آسیای بادی حمله میکنه، اونم اگه دونکی شد از نوع این حجت الاسلام هایی باشه که هر روز دارن نقشه میکشن. اما از نگاه یک تحلیلگر وقتی شما به این قضایا نگاه میکنید، شلیک کردن 9 موشک شهاب 3 اصلا لزومی نداشت. اگر آقایون فقط بیت المال رو میخوان نابود بکنن اون یه چیز دیگه است. موشکی که تجربه شده از 3 نوعش مورد استفاده قرار گرفته، نوع اول 100 کیلومتر دورتر از هدف میفته، نوع دوم از آستارا تا چابهار میاد 50 کیلومتر دورتر، و نوع سوم 20 کیلومتر با هدف فاصله داره، احتمالاً نوع چهارم 50 متر یا 100 متر. لزومی نداره 9 تا شلیک بکنن. این فقط برای اینکه آقای خامنه ای احساس قدرت بکنه، این فقط برای اینکه والا نه کسی از این موشک ها میترسه، نه این موشک ها قادرن عمل بکنن در صحنه جنگ با پتریوت ها، با ضد موشک هایی که وجود داره، و گیرم یکی از این موشک ها هم رو تل‌آویو افتاد، اون وقت آقای خامنه ای جواب عرب های مسلمونی رو که اونجا کشته میشن خواهد داد. اینم یه مسئله است دیگه، اینا مدافع فلسطینیان، خب اگه اسرائیل رو زدن چند تا فلسطینی خواهند کشت؟ 1.5 میلیون 2 میلیون فلسطینی اسرائیلی هن، گذرنامه اسرائیلی دارن و در درون اسرائیل زندگی میکنن. اینا به نظر من جز زمینه سازی برای این که در اسرائیل صداهایی که معتقدن باید جمهوری اسلامی رو زد، جز تقویت آنها و صداهایی که در عرصه بین‌المللی میگویند این رژیم اگر سلاح هسته‌ای داشته باشد خطر بزرگی برای جهان است، جز این کاری نمی‌کنه. نشون دادن موشکی که رو دومش نوشته برای نابودی اسرائیل رو میترسونه، نه، اما زمینه ساز میشه برای اینکه اسرائیل استفاده بکنه و بگوید این رژیم خطری برای بقای اسرائیل است و باید کوبیدش.
آقای سازگار خوش اومدید. من گفتم یه هفته قایب بودیم، منیاپولیس بودید.
بله.
نوری بنده آقای نوریزاده رو هر دور
نه خیر. نوری دوستان عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده و همه بیننده.
آقای سازگار آقای نورزاده اشاره کردن که آب به آسیاب گروهی در اسرائیل میریزه این اقدامات. واقعا کی داره آب به آسیاب کی میریزه در این موضوع؟ منظر رو چطور شما میبینید؟ صدای تبل جنگ شنیده میشه.
منم مثل حیدری زاده قبل از این که این سال جواب بدم این نکته رو بگم که راجع به آنچه که به نام کودتای نوژه معروفه فقط میخوام یه ارجاع بدم. آقای دکتر گازیوروفسکی استاد دانشگاه لویزیانای امریکا یک تحقیق خیلی خوبی کرده تحت عنوان نوژه پلات که هر کسی روی اینترنت بره با همین عنوان میتونه مقاله ایشون پیدا کنه. به نظرم رفته با دستندرکاران اون ماجرا صحبت کرده، یکی از تحقیقات خوبه. همین بینندگان رو میشه ارجاع داد به این تحقیق آقای دکتر گازیوروفسکی.
چجوری هست؟ یعنی سایت شما یا
نه خیر، ایشون استاد دانشگاه است ولی این مقاله رو از طریق گوگل سرچ میتونن پیدا کنن. نوژه پلات.
نوژه پلات
آقای دکتر گازیوروفسکی نوشته.
خب ما مهمانان چهارشنبه شب هامون آقای نوریزاده و آقای سازگارا به سوالات خودمون وقت نداشتیم، برای همین روز چهارشنبه پاسخ بدن کم میوردیم وقت. حالا
به سوالات شبه هم جواب بدیم
و باید منتظر بمونیم سوالات روز پنجشنبه آینده مون هم بخوان جواب بدن. میگیم ما باید تعطیل کنم، بنده برنامه رو بسپرم به خود آقای نوریزاده و آقای سازگارا. استراحت کنیم. میفهمید.
برگردیم به این افزایش تنش بین ایران و امریکا. من فهرستوار به نظرم 3-4 تا موضوع هست که در حاشیه به اصطلاح ماجرا و در باره این موضوع میشه چالنگی گفت. نکته اول این است که ایران اولین باری است که به نظر من حمله نظامی رو خیلی جدی گرفته. چرا؟ بعضی ها میگن این رو میخواد اینطور بزرگ نشون بده برای اینکه سرکوب داخلی بکنه و مشکلات اقتصادی رو تحت شعاع قرار بده. اما بعضی ها میگن که نه، ایران احتمالاً از منابع مختلفی از جمله حتی منابع خودش اخباری رو پیدا کرده که خیلی جدی گرفته. به هر صورت اولین باریست که به نظر میرسه مقامات تهران حتی ترسیدن و موضوع رو خیلی جدی گرفتن. نکته دوم این است که این آزمایش موشکی درست در زمانی انجام شد، یعنی تایمینگش، زمان انجامش به نظر من زمان بسیار بدی بود به لحاظ تهران، برای اینکه خانم رایس در چک قراردادی رو امضا کرد که در واقع رادارهای دفاع ضد موشکی امریکا، سپر دفاع موشکی امریکا در لهستان و چک مستقر شد، در چک اینو امضا کرد. هرچی هم آقای مدودف رئیس جمهور روسیه هم اعتراض کرد، همیشه هم گفته که این تهدید روسیه است. امریکا همجور گفته نه خیر، این علیه ایرانه. روسیه بارها تکرار کرده ایران همچین موشکی نداره، نمیتونه تهدید بکنه. امریکا میگه که نه خیر داره در 15 سال آینده دسترسی داره. این آزمایش موشک با 2000 کیلومتر برد تایید در واقع حرف امریکا شد، برای اینکه امریکا بلافاصله بعدش هم خانم رایس وزیر خارجه امریکا گفت بفرمایید، گفته بودیم که در بلغارستان که ایشون رفته بود بعد از چک گفتش بفرمایید، این خلاصه تاییدش رسید. البته روسا هم متقابلا میگن موشکی که برد ایران داره بردش رو زیاد کرده برای اینکه سوخت اضافه تری گذاشته، در نتیجه امکان حمل خرج بزرگ نداره. این موشک قدرت تخریبی نداره. ایران نسل موشک‌هایی نداره که بتواند برد بلند داشته باشه و خرج سنگینی رو هم حمل بکنه. این آخرش تبدیل میشه به یه چیزی که حداکثر دور و بر خودش مثلا دو تا خونه رو میتونه خراب کنه. به هر حال این کشمکش، میخوام بگم تایمینگ آزمایش این موشک جز درست در زمانی بود که در وسط دعوای امریکا و روسیه و اعتراض امریکا و روسیه، ایران در واقع با این کارش تایید کرد حرف امریکا رو. نکته سوم به نظر من همون کاری دکتر نوریزاده هم گفتن، در اسرائیل الان آقای اولمرت زیر فشاره و آقای اولمرت در ماه سپتامبر از مقامش کنار خواهد رفت. جناحای تندرو در اسرائیل دائما آقای اولمرت رو متهم میکنن، نخست وزیر فعلی اسرائیل که داره کوتاه میاد میسازه با تروریستا، با منظورشون حماس، حزب الله و غیره، و خطر ایران رو جدی نمیگیره. وقتی ایران این رو دائما میگه من میخوام تل آویو رو بزنم، اسرائیل رو بزنم، این به نفع جناحای تندروی اسرائیلی است که فشار رو آقای اولمرت و دولت ایشون رو افزایش میده. و به نظر من به هر صورت نکته آخری این که این فضای تنش آلودی که ایران دنبال کرده، من در واشنگتن خیلی این دو سه هفته گوشم تیز بوده، شاید یک ماه گذشته، که ببینم اینجا چه خبره توی اندیشکده های مختلف واشنگتن، محافل مختلف. واقعیتش اینه که آقای چالنگی، در واشنگتن این بحث به طور جدی مطرحه که اگر ایران رو ما بزنیم، فرض کنید برآورد سیاسی، البته به جهت یک حمله هوایی، واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران این تهدیدهایی که کرده، حرفایی که زده، الان ایران تهدید میکنه من عراق و افغانستان رو هم ناآمن؟
آقای خامنه ای گفتن تمام منافع آمریکا رو در جهان،
در منطقه، در سوال روز سیاسی، شاید بشه گفت در حداقل محافلی در واشنگتن که با مسائل ایران مرتبطن، این است که اومدیم رو بزنیم ایران مورد حمله قرار بگیره، واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا تهدیدهایی که کرده عمل میکنه؟ یا تجربه 30 سال گذشته نشون میده که هر وقت با ایران تندی کردن ایران جا زده؟ مثال هایی هم میزنه، مثل اون دوتا ناو نیروی دریایی ایرانی که نیروی دریایی امریکا زد، یا هواپیمای مسافری، یا موارد دیگه. این سوال خیلی روزا من میشنوم و جالبم هست.
جوابش وقتی هست
جواب رو بحثای مختلف طبیعتاً حکی میکنم. من جالبه برام میبینم مجموع جو در واشنگتن این است که ایران جا میزنه و بیشتر متمایلم به این که ایران
اگه بزنه جا میزنه، یا اگه جدی بشه جا میزنه.
اگر ایران رو جدی بهش حمله ای بکنن، ایران این تهدیدات رو عملی نخواهد کرد و جا میزنه. به هر حال نمیدونم، این پاسخ خیلی دشواری است که آدم بگه رفتار حکومت ایران چه خواهد بود. اما یک نکته در مورد حکومت ایران من میتونم بگم. الان شما از تهران دو جور صدا میشنوی. یک صدا، صدای جناحایی است مثل آقای دکتر ولایتی که مطمئنا با نظر آقای خامنه‌ای
مشکوک نیست، یعنی خیلی سریع و
روشن، بله، اینها میگن که ما باید سازش کنیم، دوستی کنیم، بسازیم، اهل مذاکره ایم، این حرفا چیه، چرا باید دعوا بکنیم، و این صدا داره میاد بیرون. یک صدا، صدا آقای احمدی نژاد که در مالزی ایشون نامه داده، روزنامه یومیوری ژاپن چاپ کردن که ما کوتاه نمیایم، ما دعوا میکنیم، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، و شاخشونه میکشن. حالا باز راجع به اینم میشه دو جور نظر داد. میشه گفت اینا هماهنگ، یکی با دست پس میزنه، یکی با پا پیش میکشه. اما من فکر میکنم نظر دومه و اون است که ناهماهنگی در دستگاه ایران هست، یعنی اختلاف نظر جدی وجود داره که در حال کشمکشه.
خب آقای نوری‌زاده، ما از مسئله موشکه سپاه پاسداران که بگذاریم، مسئله سفره مردم، یکی از موضوعات روز این هستش که گرونی بیداد میکنه در ایران. این چه عواملی هست؟ چه واقعا مسئله دیگه، مسئله خاموشی های تهران، مشکلات مردم روز به روز افزایش پیدا میکنه. این سوال هست که واقعا در این فشار اقتصادی هست که از خارج میاد، یا عدم مدیریت؟ واقعا منصفانه اگه بخوایم نگاه کنیم چی هست؟
واقعا آقای چالنگی، ناکارآمدی پایوران حکومتی است. ببینید، من یه مثال براتون میزنم. من و شما آقای سازگارا دوران کودکیمون رو به یاد میاریم که مادر بزرگ به ما میگفت ما مثلا میرفتیم یک سیر گوشت میخریدیم یا یک کیلو گوشت میخریدیم به یک قرون مثلا. ما اون وقت میشستیم حساب میکردیم پیش خودمون، الان گوشت کیلو 2 تومنه، اون وقت یک قرون میخریدن 20 برابر شده بود. بعد زمان خودمون بچگیمون میایم به بالا نگاه میکنیم، میزان افزایش ها هرگز مثلا از 10 برابر در فاصله یک نسل یا 2 نسل بیشتر نمیشه. من و شما از کودکی یادمونه و آقای سازگارا، 1 ریال پول اتوبوس بود، بعد شد 2 ریال. اون روزی هم که خواستن خط کمربندی 5 ریالی بکنن، تو اون تظاهرات دانشجویان شد که شاه از اینسبورگ مجبور شد تلگراف بزنه بلیت بشه همون 2 ریال. امروز بلیت اتوبوس 200 تومانه، یعنی شما 1000 برابر شده. میزان بالا رفتن، طبیعتا تورم، مسئله جمعیت بالا رفته، همه اینا رو من حساب میکنم. ولی نشسته بودم یه دو تا چارتا حساب آماری میکردم. درصد افزایش قیمت ها به ویژه در دوران